أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة حج بعض ارث که فقها رضوان الله علیهم مطرح شدن گفتن که این یا حج به حرمان است یا حج به نقصان، این بعد از عبور از دو مرحله است. یعنی شخص موجب ارث درش هست، یا موجب نسبی یا موجب سببی، و مانع ارث هم یکی از اون موانع و ملحقات موانع هم درش نیست. کفر و قتل و رق و لعان و امثالزاری درش نیست. این جزء ورثه است. منتها فعلا از ارث محروم است، برای اینکه طبقه دیگر هست یا وارث دیگر هست. پس محور بحث در حج، اما از حج به حرمان یا حج به نقصان، مال جایی است که موجب ارث فراهم هست یک، مانع ارث برطرف هست دو، این شخص وارث فعل جمله است نه بل جمله سه، فعلا ارث نمی‌برد. لذا در مسئله اخوه و اخوات این نصوص ما که دارد فلان برادر ارث نمی‌برد یا فلان خواهر ارث نمی‌برد از صنف حجب نیست. مثلا کسی که همسر داشت و از همسر قبلی فرزند داشت، چه پسر چه دختر، آمده اینجا و ازدواج کرد و از شوهر دوم فرزندی دارد و اون شوهر دوم مرد، میگن بچه های این مرد ارث میبرد، ولی اون برادر یا اون خواهر ارث نمیبرد. این از خنه حج نیست. همچنین اخوه و اخوات، اگر اخوه و اخوات ابوینی باشند، بالاخره باید به میت ارتباط داشته باشند. اگر پدر مرد و برادر یا خواهر ابوینی بودن یا ابی بودن، حتما ارث میبرند. اما اگر امی محض بودن، ارث نمیبرند. چون که اگر چون چه مادر مرد، برادرها بعضی ابوینی هن و بعضی امی محضن، اینا ارث میبرند. بعض یا عبی صرفن اصلا ارث نمیبرن. اینی که تو روایات ما میفرماد اینها محرومن، اینا نه از سنخ مانع است و نه از سنخ حجم، بلکه توی طبقات ارث نیستن، اصلا بیگانن. در باره بیگانه نمیشه گفت که این مانعی از ارث دارد یا محجوب از ارث است. این یه مطلب که روایاتی که میخونیم معلوم بشه که چرا این گروه را میفرمومن که ارث نمیبرن. مطلب دوم این که این جریان ابن رشد، همسر ابن رشد، باید به خوبی معلوم بشه. خود ابن رشد از حکمای بزرگ اندلس، همون اسپانیاست. این تقریبا یک قرن و اندی بعد از مرحوم بوعلیست و بعد از ابن باجه است، که اون از حکمای به نام همون اندلس. گرچه پیش ابن باجه درس نخوند، ولی بالاخره فیلسوف معروف و فقیه معروف و صاحب فتوای معروف بود. قیاس مستحضری، قیاس فقهی و اصولی همون تمثیل منطقی است، و تمثیل منطقی از همون روزی که منطق را افتاد، یعنی 4-5 هزار سال قبل تا الان، هر منطقی که آمد گفت تمثیل حجت نیست. اما حالا چجور اینا به دنبال قیاس میگندن، میگه قیاس حجت است. اونا که خیلی تو مسائل منطقی وارد نیستن ممکنه حرف بزنن، اما ابن رشدی که الان نظرش میخونیم، که ایشون میگه راز این که منبع فقهی ما یکیش قیاس است، این است که احکام ما محدود نیست الی یوم القیامه، و ادله ما محدود است، ما ناچاریم از قیاس استفاده کنیم و قیاس حکم داد. اما خب این حکیم بزرگ، این منطقی بزرگ، با اینکه میدونه که قیاس اصلا حجت نیست، چی حرف میزنند؟ الان ما با دو مطلب را اشاره کنیم. یکی اصل فرمایش ایشون مشخص بشه، تا معلوم بشه این تهمت به ایشون نمیچسبه. ایشون همون حرفی میزنن که ما میگیم، چون ما میگیم قیاس حجت نیست الا سنت اذا قیست ما قدی از آزاد. اما همه فقها ها میگن قیاس منصوص العله حجت است دیگر. این قیاس نیست، این برهان است. یعنی اگر کسی گفت فقها حرام است، چرا؟ با اینکه ما دلیلی نداریم که فقها حرام باشه. برای اینکه امام سلام الله علیه فرمود خمر حرام است لانه مسکر، بعد در جای دیگر هم مصابت کرد که فقها مسکر است. خب این برهان مسئله است، این که لانه مسکر یعنی کل مسکرین حرام دیگر، این عام است، این که قیاس نیست. این قیاس منصوص العله را همه حجت میدونیم، چه ما چه اونها. و ابن رشد که میگوید قیاس حجت است، تصریح میکند که قیاس منصوص العله است، نه قیاسی که شبه دلیل باشه. اما این دو مطلب که یکش الان اشاره شد، مطلب دیگه که اساسی است، چرا قیاس حجت نیست؟ برای که هر متفکری در هر رشته بخواهد یک مطلب مجهولی رو معلوم کند، باید وصله معلوم معلوم کند دیگر، یعنی مقدماتی که معلوم است از این معلوم پی به مجهول ببرد. این یه اصل منطقی، باید بین این معلوم و اون مطلوب یه رابطه باشد، لگن از هر چیز که نمیشه هر چیز دیگه کشف کرد. که اگر بین این معلوم ما با اون مطلوب ما رابطه نباشد، اون مطلوب نتیجه نمیشود. و اگر رابطه صحیح باشد، روشن و شفاف باشد، این معلوم ما را با مسئول میرساند. این طریق فکر دیگه. این هم دو مطلب. وقتی میشود از معلوم به مجهول پی برد که یا اون در ضمن این باشد یا این در ضمن او باشد. اگر اون مجهول در ضمن این معلوم بود، ما وقتی این کلی را و این جامع را فهمیدیم، اون مجهول هم در ذهن هست. ما فهمیدیم که مسلمان حکمش اینه، این آقا هم مسلمان است، پس حکمش اینه. هر جا فهمیدیم مثلا که نماز جمعه حکمش اونه، اینه نماز جمعه است، اینه حکمش اینه. اگه بخواد نماز جمعه خونده بشه، باید به جماعت خونده بشه. اگر اون مجهول تحت این معلوم بود، این معلوم به عنوان ضابط کلی حل شد برای ما، اون مسئله حل میشه. مثلا مثال معروف منطقی، ما میدونیم هر متغیری حادث است، یعنی چیزی که دیگر گونه هست و قبلا رو نداشت الان این رو دارد، مربی تازه پیدا شد دیگه، کل متغیر این حادث. درباره عالم نمیدونیم که آیا حادث است یا نه، بگیم عالم متغیر است و هر متغیری حادث است، پس عالم حادث است. و عالم حادث است، هر حادث محدث میخواد، پس عالم مبدا و خالق میخواد. که اون مجهول زیر پوشش این معلوم هست، این کلیست، از کلی به جزئی میبره. یا نه، این معلوم زیر پوشش اون مجهول باشد. ما یه مجهولی داریم، یه قاعده کلی داریم، این برای ما حل نیست، این مصادر فراوانی دارد. اگر استقرا کردیم، استقرا ما ناقص بود، مزنه پیدا بکنیم کافی نیست. ولی اگر استقرا ما تام بود، این هزار فرد داشت، ما هر هزار فرد رو تجربه کردیم، بعد پی به کلی میبریم. این استقرا از جزئی پی به کلی میبریم. اینها معلومان، از این معلوم اون مجهول رو حل میکنیم. پس یا معلوم زیر پوشش مجهول است، یا مجهول زیر پوشش معلوم. بالاخره یکی باید قانون کلی باشه، از غیر کلی نمیشه بیرون. ما از جزئیات وقتی که استقرار کردیم، همه رو حل کردیم، پی به کلی میبریم و این کلی برام حل میشه. احدهما با زیر پوشش دیگری باشه. در جریان تمثیل نه معلوم زیر پوشش مجهول است، نه او یک جزئی است نظیر جزئی دیگر. این جزئی زیر پوشش کلی دیگه است، اون جزئی زیر پوشش کلی دیگه است، یه تشابه فی الجمله دارن. حالا ما از این جزئی چگونه بتوانیم پی به اون جزئی بریم؟ با هر کدوم یه خصوصیت دارن، هر کدوم زیر پوشش کلی دیگه هستن. اینه که تمثیل کمون قیاس منطقی و اصولی است، قیاس منطقی و اصولی کمون تمثیل است. از همون روزی که منطق پا به زمین گذاشت، یعنی چند هزار سال است، گفتن تمثیل حجت نیست. ابن رشد در غرب دیگه بو علی بها نمیداد، حساب خاص خودش داشت. این تقریبا یک قرن اندی بعد از ابن سینا است، چون که بعد از ابن باجم هست، کسی پیش ابن باجو اینها باید درس خونده باشه. خب این مرد به این بزرگی چگونه میگه قیاس حجت است؟ این دو تا نکته باید از ابن رشد مشخص بشه. یکی اینکه چرا اهل سنت رو به قیاس آوردن و دومی که منظورشون از این قیاس چیه. در مقدمه‌ای که خود ابن رشد دارد در همون اول بدایه نهاد الاجتهاد و بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از حمد که ذات اقدس اله را حمد میکند و بر رسول خدا و اهل او و اصحاب او صلوات و درود، فرمود به این که ان الطرق التي منها تلقیت الاحکام عن النبی صلی الله علیه وسلم بالجنس ثلاثه، از سه راه ما احکام اسلامی رو میفهمیم. اما لفظون، همین حرفایی که ما داریم، قول است و فعل است و تقریر، بگیم قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم، اما لفظون و اما فعلون و اما اقرار، همون تقریر کردن چیزی را قرار دادن، و غیر از این ما راهی برای حکم شرعی نداریم. و اما ما سکت عنه الشارع من الاحکام فقال الجمهور، تو فقهای ما هم دارن، بعضی هستن که مواظبن دیگه نمیگن مشهور اینجور گفته، میگن جمهور اینجور گفته، بعد میگن این قول مشهور است، نمیگن مشهور اینجور گفته، میگن این قول مشهور است، اینا میگن جمهور اینجور گفته، نه مشهور اینجور میگن. فقال الجمهور ان طریق الوقوف علیه هو القیاس، جمهور اینجور گفتن، از خودش نسبت نمی. وقال اهل الظاهر القیاس فی الشرع باطل و ما سکت عنه شارع فلا حکم له. جمهور اهل سنت میگن قیاس سند فقهی است، عده میگن قیاس سند فقهی نیست. دلیل چه؟ و دلیل العقل یشهد به ثبوته، عقل میگوید که قیاس حجت است. این قیاس رو میبره به قیاس منصوص العله، بله خب منصوص العله همه میگن حجت است دیگه. و دلیل العقل یشهد به ثبوته و ذلک ان الوقایع بین اشخاص الناس غیر متناهیت، حوادثی که الی یوم القیامه پیش میاد، صنعت‌های جدید، فعل‌های جدید، ابتکارات جدید، اختراعات جدید، احکام مسائل فراوانه دیگه، اینا غیر متناهی است. و النصوص و الافعال و الاقرارات، ما سراح داشتیم دیگه، قول داشتیم و فعل داشتیم و تقریر. نصوص یعنی اقوال حضرت، افعال حضرت، بعد اقرارات حضرت، این صغرا کبرا که میشنن. ان الوقایع بین اشخاص الناس غیر متناهیت و النصوص و الافعال و الاقرارات متناهیتون و محال ان یقابل ما لا یتناها به ما یتناها. پس ممکن نیست ما همه احکام را از همین راه بفهمیم، حتما باید به قیاس مراجعه کنیم. و اصناف الالفاظ التي تتلقى منها الاحکام من السمع اربعه، سلاست و متفق علیه آم و خاص و امثال ذالک است. بعد می رسد به جریان قیاس، بعد می گه این قیاس به دو قسم تقسیم می شود، منصوص العله و شبه اون. حالا عمومات و مطلقات این را بیان بکنند، چون گفتن که قول است و فعل است و تقریر، قول را بیان کردن مطلق و مقید و اینها، فعل را مشخص کردن، تقریر را مشخص کردن، رسند در صفحه بعد به قیاس. و اما القیاس الشرعی فهو الحاق الحکم الواجب لشیء ما به شر به سبب مسکوت عن لشبهه به شیء الذی اوجب الشرع له ذلک الحکم او لعلت جامعه بینهما ولذلک کان القیاس الشرعی صنفین قیاس شبه و قیاس عله و الفرق بین القیاس الشرعی و اللفظ الخاص. فلان این قیاسی که ما میگیم این قیاس به عله است، نه قیاس شب. اون قیاس شب رو خیلی ها مثلا معتبر نمیدونن امثال ذالک. از اینکه اگر یه فردی مثل ابن رشد قائل شد به اینکه قیاس حجت است، هر قیاسی رو به هر سبکی که اندک شباهتی باشه، مگر اینکه کاملا یه شباهت تام باشه که بازگشتش به همون قیاس منصوص العله است. درست است که حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، اما مثل که شد تحت قانون حکم کلی در میاد. اگر میگن حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، وقتی که مثل شد این زد انسان است، اونم مثل انسانه، فرق نمی کند. واسه مثل که شد تحت کلی در میاد، تحت کلی در میاد، این میشه برهان دیگه، قیاس منصوره. از این که در مسئله قول با معاذ ابن جبل هم فتوا می شود و ابن رشد می گوید این فتوای معاویه است و معاویه من الصحابه است، معلومش آرایی خیلی بیش از این است. تو خود خبر خب این از فعل صحابه می خواد فعل حضرت در میاره دیگه، از قول صحابه می خواد قول حضرت در بیاره دیگه. وقتی فتوای معاویه را مثل فتوای معاذ ابن جبل می گه از صحابه است، بالاخره حجت است، اونجا سر در میاره دیگه. ولی منظورم این که اون اوائل که وارد میشن با احتیاط وارد میشن. حالا برسیم به این روایات و نصوص مسئله. روایات و نصوص مسئله کاملا مشخص کرده است که طبقه اول که مشخص شد روایات خونده شد، اما طبقه دوم که اخوه و اخواتن از یک نظر و جد و جدن از طرف دیگر، کتاب شریف وسائل جلد 26 صفحه 164 باب 6 از ابواب میراث الاخوت والاجداد. حالا والدین و اولاد تو نصوص قبلی گذشت، اما میراث اخوه و اجداد میرسد. این نکته که قبلا گفته شد که من یتقره و بل ام وحده، در صورتی که پدر بمیرد این از طریق حجم نیست، برای اینکه از طبقه ارث نیست، این بیگانه است. یا من یتقره و بل اب وحده، اونجا که زوجه بمیرد این از طریق حجم نیست، نه حجم هرمان نه حجم نقصان، برای اینکه موجبات ارث درش نیست، جز موانع هم نیست، برای که مانع مال جایست که موجب باشه. این بیگانه محض است. روایت اول این باب که خیلی از این روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله تعالی نقل کرد، گتر روایت نه این باب رو و بعضی از ابواب مرحوم کلی نقل کرد، ولی قسمتاش رو مهم اول رو مرحوم صدوق نقل کرد. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد حسن ابن محبوب، که این هم جزء قرب الاسناد هاست، قرب الاسناد مستره نیست، یعنی از کتاب قرب الاسناد همیاری نیست، قرب الاسناد یعنی سند کمه، واسطه کمه. عن عبدالله المسنان عن ابی عبدالله سلام قال سألتو عن اخن لعبن و جد، جد دستو برادر پدری، این در صورتی که پدر بمیره، فرمود المالو بینهما سوا، نصف جد میبره نصف برادر. چرا؟ چون این برادر عبیس و عبم مرد. روایت دومی این باب که عبدالله بن سنان از دوزی مبارکه امام صادق سلام الله نقل میکنه است که سألتو ان رجلن ترک اخوتن و اخواتن لعبن و امن و جدن، برادر و خواهر پدر و مادری و جد. حضرت فرمود الجدو که واحد من الاخوه، چون بعضی ها در باره جد سخنی داشتن، اینه که المالو بینه هم منتها اخوه چیر بود، لذکر مثل حضل انسین بود، اینم المالو بینه هم لذکر مثل انسین تقسیم میشه. روایت سوم این باب که باز مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کردی است که کان علی علیه السلام یورث الاخ من الاب ولو ابوینی نباشه، همین که ابی هست کافی، چون اب مرده دیگه، یورث الاخ من الاب مع الجد، اگر پدر بمیره و این شخصم برادر پدری باشه، این یونزله منزلته، یعنی جد را یونزله منزله اب. و به اسناده این عمر ابن زینه ان زراره و بکر و محمد ابن مسلم و فضل برید ابن معاویه ان اهد امان السلام ان الجد مع الاخوه من الاب مثل واحد من الاخوه جد با برادران پدری مثل یک برادر محسوب میشه. خب روایت پنجم این باب این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الجد شریک الاخوه و حظه مثل حظ احدهم ما بلغ و کسر و مغلو. اگه برادر از زیاد شدن به جد نمیرسه، نخیر، یکی از اونها محسوب میشه. حالا بعضی تعبیرات هم با مبالغه همراه هست. روایت ششم این است که اسماعیل جعفی میگوید از وجود مبارک امام بار سلام الله علیه شنیدم که الجد یقاسم الاخوه ولو کان مئت الف. حالا اونها شاید در برابر این که اگر کثیر باشه به جد ارث ندن. روایت هفتم این باب که ابی بصیر این هم اصرار دارد که این همون لیس مرادی است که معتبر هست. قال قلت لابی عبدالله سلام رجل مات و ترک ستت اخوتن و جدن. اینا چی رسمه؟ شش برادر گذاشت به یک جد. فبود هوه، یعنی این جد که احد برادر است. روایت دهش همین بود که دیروز مناسبتی خونده شد، همین که وجود مبارک هست همین فرمود به اینکه این نامه رو ابن عباس میگد این نامه رو محو کن که دایی نداشته باشد برای ایجاد اختلاف و اینها. اما روایت نهم رو مرحوم کلی نقل میکند، اون هشت روایت رو مرحوم صدر رضوان الله علیه نقل کرد. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیه عن عمر ابن عزینه عن زراده و بکر و محمد و الفزیل و بریز عن احد ما. این فراوانی روایات ارث و اتفاق این راویان این مسئله ارث را خیلی آسان‌تر کرده نسبت به مثال ابواب دیگر، اختلافش هم کمتر است. ان احد علیه السلام قال ان الجد مال اخوت من الاب یسیر مثل واحد من الاخوه. جد با برادران ابی مثل یکی از این برادرهاست، هر شب جدشون زیاد بشه. قال قلت رجل ترک اخاه لابیه و امه و جده او اخاه لابیه او قلت ترک جده و اخاه لابیه و امه. میگه من نمیدونم چی رو سوال کردم، ولی قدر مشترک اینه که سوال کردم یه جدیست با برادران پدری یا برادران پدر مادری. حضرت فرمود المالو بینه هما، این جدم منزله برادر است. و این کانا اخوین اومه. حالا من یکی رو گفتم، حضرت فرمود اگه بیش از یکی باشه یا صد دفرم باشن فلهو مثل احده هم است، واحد از این هاست. خب پس سهم جد با اجتماع اخوه، این جد باید پدری باشه. اگر جد اون باشه اون چه سهمی نمیبرد، که اون که نمرده. قال قلت رجل ترک جده به اخته، حالا به تا حال برادر بود حالا خواهر. فرمود به این که این جد به منزله برادر هست، اون هم خواهر، لذکره مثل حضرت انسهین. و این کانتا اختینه، این لذکره مثل حضل انسین، این میشه نصف این میبره نصف اون میبره، برای اینکه چون این دو برابر خواهر بود برای میشه. و این کانتا اختینه فن نصف للجد و نصف الاخر للاختینه، که لذکره مثل حضل انسین حاصل بشه. و این کن اکثر من ذلک، و همه حساب بکنید، مثلا اگه ده نفر بودن شما این رو ده سهم حساب بکنید، هر کدام یک سهم میبرد، اون جد دو برابر اون میبرد. فعلا حاضر حساب. و این ترک اخوتن و اخواتن لعبن و امن او لعبن و جدن، تمام اصرار اینه که مادری نباشه، باید پدری باشه، برای اینکه این که مرده است مرد بود مرد، این باید برادر پدری باشه. و این ترکه نه ترکت، معلوم میشه که مرد مرده. و این ترکه اخوتن برادرها و اخواتن خواهرها لعبن و امن، اینا برادر خواهرای پدر مادری هن. یا پدری محض، اگه مادری باشه بیگانه است. او لعبن و جدن فالجدو احد الاخوه است و المالو بینهم چیز تقسیم میشه لذکر مثال درسته. قال زراره هازا مما لا یؤخذو علیه فیه قد سمعته من ابیه و منه قبل ذلك و لیس عندنا فی ذلك شک و اختلاف. همون این رو ما از پدرش رو شنیدیم، برای ما یقینی، ولی از ما قبول نمی کنن. از ما قبول نمی کنن. این روایت مرحوم کلینی را شیخ زادش نقل کرده. روایت دهم این باب را که باز مرحوم کلینی نقل کردن، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن ابی عبیده عن ابی جعفر امام بار علیه السلام فی رجل مات، همه اینها در صورتی که مرد بمیره. و ترک امرأته و اخته و جده، این مرد مرده، همسر او مونده و خواهر او و جد او. فرمود هازهی من اربعت اسهم للمرأت الربع، چون فرزند ندارد. ولل اخته سهمان ولل جده سهمان در ذکر مثل زنسانی. این روایت لطیف را هم مرحوم صدوق نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده. روایت بعدی که مرحوم کلی نقل کرد، ان ابن محبوب ان علا ابن رضی عبدالله ابن بکر محمد مسلم ان ابی جعفرین علیهم السلام قالم ال اخوتو مع الاب، یعنی اول اب. این که گفتن معل اب، حضرت توضیح داد یعنی پدر پدر، یعنی جد. وگرنه با بودن پدر که جد اسم نمیبرد، اخوه هم اسم نمیبرد. ال اخوتو معل اب یعنی اول اب. این یقاسم الاخوته من الاب والام، چون عمده اب دیگه. وقتی برادر پدری و برادر پدر و مادری این یکسان ارث می‌برن. ول اخوته من الاب یکون الجد که واحد من الذکور، این اخوه پدر ماست با جد مثل یکی از اونهاست. جد به منزله یکی از برادرهاست، سهم به اندازه هم می‌برن. و روایت دوازده این باب که باز مرحوم کلینی نقل کرد از عبدالله بن سلام میگوید که من به امام صادق عرض کردم که اخون لعبن و جد، یکیسی مرده برادر پدری دارد و جد. فرمود المال بین هما سواب. حالا روایت بعدی بقیه انشاءالله برای فردا. الحمدلله.